شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور ارتقا به توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
ایران 626.
626.
626.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه ایران 626 در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه با یکی از صنعتگران قدیمی استان مرکزی گفتگو کردیم و ضمن معرفی این صنعتگر در خصوص موانع و مشکلات پیش روی این صنعت گفتگو خواهیم کرد. به شهرک صنعتی شماره 3 عراق، یعنی شهرک صنعتی خیرآباد اومدیم و در خیابان صنعتگران شرقی در شرکت فراصنعت مرکزی میخواییم با جناب آقای رفیعی صحبت کنیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
با سلام، به نام خدا. ابتدا خیر مقدم میگم خدمت شما. بنده مصطفی رفیعی هستم، تولید کننده سیستم های ترمز خودرو هستیم.
قطعا این تلاش شما و این تولید شما نیازمند یک نیروی انسانی توانمند هستش. بفرمایید شما چه تعداد نیرو در شرکت خودتون به صورت فعال و به قول معروف مستمر کار میکنن و چه تعداد هم به صورت غیر مستقیم بالاخره از این کارگاه و از این شرکت رزق و روزی میبرند و امرار معاش میکنن؟
محصول ما در واقع 0 تا 100ش تولید شرکت هستش. یه تعداد از قطعاتش رو در واقع پیمانکار داریم و قطعه اصلی و منتاج نهاییش خودمون انجام میدیم. بین 25 تا 30 تا کارگر تولید داریم و یه تعداد نیروهای در واقع فنی مهندسی واحد ستادی داریم. بالغ بر 100 نفر برای اون به عنوان پیمانکار به صورت غیر مستقیم کار میکنن که در عراق، تهران، کرج و شهرهای قم، شهرهای مختلف ایران در واقع فعالیت میکنن به عنوان تامین کننده و پیمانکار ما فعالیت دارن. اما اون چی که در واقع تو مجموعه فعالیت میشه و با دستگاه بسیار مجهز و بروز و دستگاه ترانسفر ما در واقع فعالیت داریم، حدود 30 تا نیروی در واقع تولیدی و مونتاژ فعالیت میکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. میخوام ببینم که چی شد که اصلا به فکر تولید سیستم ترمز خودرو افتادین و استارت اولیه این کار و اون جرقه اصلی که برای این کار زده شد از کجا شروع شد؟
ببین، من در واقع بعد از خدمت سال 66-67 خب به دوره 2 ساله مرکز آموزشی ماشین‌سازی فعالیت کردم و بعدم در واقع تو زمینه ابزارسازی قالب‌سازی کار میکردم تا اینکه توی شرکتی مشغول فعالیت شدم. اون موقع هم سال 70-71-72 تو کشور ترمز خودرو ساخته نمیشد. اولین که شرکتی در واقع که بنده به عنوان مدیر اون شرکت، مدیر کارخونه اون شرکت، مدیر تولید اون شرکت فعالیت داشتم، اولین شرکتی بود که به صورت مؤسسه معکوس ترمز عقب و جلو، یعنی سیلندر ترمز عقب و کلیپر جلو مؤسسه معکوس کردیم و ساختیم و در واقع به عنوان اولین تولید کننده ترمز در ایران میتونیم بگیم هستیم تو اون شرکت. و بعدم من تا سال 80 با اون شرکت همکاری داشتم. از 82 بعدم با توجه توان و اون تجربه‌ای که داشتم اومدم خودم مستقلا فعالیت دارم، هیچ کاری غیر از ترمز انجام نمیدم و تقریبا این کار تخصصی و با مهارت بالایی دارم انجام میدم.
تلاش و پویایی، سازندگی و خودکفایی. باور هر ایرانی. ما میتوانیم.
جناب رفیع بفرمایید که چه مشکلاتی سر راه شماست در تولید شما، و دوست داریم که از زبان شما اون مشکلات و موانعی که شما باهاش دست و پنجه نرم کردید تا به اینجا رسیدین رو برای ما خیلی کوتاه تشریح بفرمایید.
مشکلات، من سوال میکنم از مسئولین برای برطرف کردن مشکلات سندگر تولید کننده چه اقداماتی کردن؟ اقدامات چرا مونیتورینگ کنن بگن آقا ما این کارو کردیم؟ الان شاید بگم بیشترین زحمت و بیشترین دردسر برای تولید کننده هستش. تولید کننده ای که با تمام مشکلات، با تمام کمبودا، با تمام در واقع عدم نقدینگی ها، بودجه کم داره محصولی تولید میکنه، فرصت براش نمیذارن که در نوآوری، در کیفیت کار بکنه. کاملا وقتش صرف کارهای روزمره میشه، کاملا وقتش صرف کارهای بیهوده میشه. ما فرصتی نداریم واسه تحقیقات، فرصتی نداریم واسه کیفیت. ما اگه قرار باشه کار کیفی انجام بدیم، ما اگه قرار باشه کاری در واقع در ارتباط با نوآوری محصولمون انجام بدیم، طبیعتا با بخشی از این مشکلات که غیر اصولی بر سر راه تولید ایجاد شده برطرف بشه. ما در شرک صنعتی در واقع فعالیت میکنیم که امکاناتش برای اون مهیا باشه، اما نیست. ما امکانات زیرساختی شرکمون ناقصه، ما امکانات آب شرکمون ناقصه، امکانات رفت و آمد عیاب دواب شرکمون در واقع کمبود داریم، جذب نیرو برای اون مشکل شده. آیا میشه با توجه به همه این مشکلات و هزاران مشکل دیگه تو زمینه تحقیقات، تو زمینه آرندوی نوآوری و بهبود کیفیت و بهره‌وری فعالیتی کرد؟ ما در واقع سازمانهایی داریم که تو زمینه کیفیت فعالیت دارن، باید مشاوره هایی به شرکت ها بدن که در واقع تو زمینه کیفیت مؤثر باشه، اما این چیزا اتفاق نمیفته. ما در واقع الان تو محصول خودمون که ادعا میکنیم یکی از محصولات خوب با کیفیت خود هستش، اشکالاتی هم داریم. البته من نزدیک شاید 20 میلیون سینن ترمز عقب تولید کردم، اما با اینکه خودم تمام تلاش ما، مجموعه همکارام، همه تلاش اونا کردیم که محصول با کیفیت بدیم، اما کسی نیومده کمک اون بکنه بگه آقا این روشت، این تست محصولت، این دستگاه آزمایشت، اینا در واقع ما از این منابع برای تامین میکنیم. قرار نیستش که یک تجربه یا همه واحدها همون تجربه تکرار بکنن. چه اشکال داره یه در واقع مجموعه باشه که تجربیاتو در اختیار همدیگه قرار بدیم؟ من اگه دستگاه آزمایشگاهی، دستگاه تستی دارم که قابلیت کار داره، اینو به بقیه هم ارائه بدم و دیگران هم به من ارائه بدن. اگه راه بهبود کیفیتی برای من ایجاد شده، به دیگران ارائه بدم، اون بقیه هم به من ارائه بدن، راهکار پیدا بشه برای دسترسی به این امکانات، به این منابع. اما متاسفانه نیست.
دست در دست هم، مردم و مسئولین، گامی بلند برای شکوفایی اقتصاد کشورمون برمی‌داریم.
ما با حمایت از کالاهای داخلیمون و با نگاه به داخل کشور، کشورمون رو بهتر از گذشته می‌سازیم.
سال 1400 همه با هم گام می نهیم به سمت تولید. تولید برای آبادانی این مرز و بوم، برای اقتدار ایران.
ایران ایران من، تو آسمون این زمینی، صحنه پر از نور امام هشتمینی. من با تو هم، این راه برگشتن نداره. من با تو هم، هر کی که می خواد کم بیاره.
آقای رفیع، شما چقدر توانایی این رو دارین که این صنعت و این کاری که دارین انجام میدین رو توسعه بدین، و برای توسعه اون چه مشکلاتی پیش روی شما هست؟ آیا به این موضوع فکر کردین یا تا به حال درگیر این موضوع شدین یا خیر؟
بله حتما به این موضوع فکر کردیم، ولی من یه سوال دارم. به نظر شما اگر من این سرمایه گذاری که الان کردم و بعد بخوام انجام بدم، بردودم تو بحث ساختمون موفق تر بودم یا تو صنعت؟ من اگه این پول برده بودم بانک برای در واقع به صورت سپرده میذاشتم سود میگرفتم بهتر بود، یا اینکه اومدم توی در واقع صنعت دارم به صورت مستقیم و غیر مستقیم 150 نفر توی این زمینه فعالیت داریم میکنیم و برجد ارتزاق میکنیم. من سوالم از در واقع مسئولین اینه، من الان در واقع مواد اولیه توی شرکتم 10 میلیارد تومانه، این 10 میلیارد تومان میخواد تولید بشه با تمام مشقات 10% سود، بعدم 150 روز 200 روز بعد با مشکلات به من پولو بدن. خب من این 10 میلیارد اگه بدمش به بانک، حداقل سودم به من بده 18%. من نمیخوام تبلیغ بانکو بکنم، من میخوام بگم که ما کار سختی انتخاب کردیم، ما راه دشواره داریم میریم، ما در واقع میخوایم مفید به فایده باشیم، اما آیا حمایتی هم میشه از ما؟ نه نمیشه. لذا ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم، الان شرط سرمایه گذاری هم داریم، اما اون اعتماد و اون در واقع آینده نگری که برای این سرمایه گذاری داریم در واقع میخوایم و دلمون میخواد انجام بدیم نداریم، که آیا این آینده شرایط چه اتفاقی میفته، آیا ما میتونیم در واقع کمف سابق فرض کن محصول تولید بکنیم برای سایپا، آیا مصرف این قطعه این ماشین برای کشور به صورت سیستماتیک و پیوسته ادامه پیدا میکنه یا نه، ما امروز سرمایه‌گذاری بکنیم فردا بگن آقا مثلا این خودرو دیگه تولید نخواهد شد، از امروز اگه پیش بینی کنم برای 5 سال آینده من میتونم برای 5 سال سرمایه‌گذاری بکنم، اما اگه فردا اعلام بکنن یه دفعه یه وزیری رفتش، یه وکیلی اومده نماینده اعلام کرد آقا دیگه این خودرو بذاریم کنار، لذا ما در واقع برنامه مدون نداریم که آیا این سرمایه‌گذاری ما با اینکه راه دشواره سرمایه‌گذاری تو صنعت تو تولید، آیا برنامه‌ای که ما می‌خوایم برای آینده پیش بینی بکنیم این برنامه قابل اجرا هست یا اینکه به دلایل مختلف متوقف میشه. لذا ما یه مقداری از این نظر طیب خاطر نداریم که این کار رو در واقع انجام بدیم، ولی به هر جهت مجبوریم چون تولید کننده این شرط روز اون رو حفظ بکنیم.
این نکته ای رو شما فرمودین در صحبتاتون این بود که به نقش بانک ها اشاره کردین، میخوام از شما بپرسم که بانک ها به چه میزان میتونن از تولید کننده حمایت کنن و آیا این نقش حمایتی تا کنون انجام شده یا خیر نسبت به تولید کننده؟
به نظر من اصلا بانک ها حمایتی نکردن تولید، بانک ها در واقع بنگاه اقتصادی شدن فقط برای پول در آوردن و اونم از راه غیر درست غیر اصولیش. ببین ما الان، من خودم به شخصه هنوز تسهیلاتی نگرفتم برای خودم، اما در ارتباط با طلبم از خودروساز رفتم تسهیلات گرفتم و در واقع دیدم برای تسهیلات 2 میلیاردی 3 میلیاردی که بابت مطالبات ما میخوان پرداخت بکنن چه پرونده سازی های کلانی در واقع انجام میدن و چه رفت آمده و کارشناسی ها و بازدیدهای کلانی دارن انجام میدن. اما من سوالم اینه، آیا بانک ها با مای بسیار بالایی که به دیگران هم میدن 1000 میلیارد 2000 میلیارد، آیا واسه اونا هم همچین سیستمی دارن؟ لذا چون اون با اون در واقع مشارکت میکنه دیگه، کار اقتصادی داره انجام میده، به اون راحت وامی میده، اما به تولید کننده ای که این وامو میخواد بیاره صرف تولید بکنه، تنخواه داشته باشه، مواد اولیه بخره، با سختی بسیار زیاد میدم، به نظر من اصلا حمایت خاصی من ندیدم از بانک. من اعتقادم اینه که اگه قرارش مانع تولید برطرف بشه باید فرهنگ سازی بشه و فرهنگ اون اصلاح بشه، رفتار اون اصلاح بشه، در واقع همه چی دیده بشه، مانیتورینگ بشه، یه سری قدرت ها تو بحث خاص تولید مداخله نکنن. به نظر من اگه بخواد مانع تولید برطرف بشه باید از اون مشکلاتی که ایجاد شده اونها مرتفع کنن و بعد لایه‌های زیرم همه این مشکلات هست، نمیگم نیست، اما به نظر من باید از بالا تصمیم بگیرن مشکلات از بالا برطرف بشه، به مرور لایه‌های زیرین این مشکلات برطرف بشه.
ممنونم از شما از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین، بسیار ممنون و سپاسگزارم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما لحظه لحظه‌شو می‌سازه. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما لحظه لحظه‌شو می‌سازه.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که چتیره فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کردم.
چش میل میکنم. فقط فکر نمی‌کنید اینجا یخت گرمه.
گرمه؟ خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمی‌کنه. هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2098. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 3036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
گنج پنهان، گذری بر مناطق بکر ایران و جهان. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما رهپویان آگاه. مژگان اسدنیا هستم. مستند گنج پنهان به اتفاق همکارانم از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. یاران همراه، نیمروز بر شما خوش. سابقه دام در ایران به بیش از 7000 سال میرسد. امروزه اهمیت صنایع دام به ویژه گوشت قرمز و سهم آن در سبد غذای خانوار، سلامت، بهداشت و اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. از جمله مناطق مستعد بهره‌گیری از دام و دام پروری به عنوان فرصت اقتصادی، مکران، دروازه طلایی تجارت در ایران می باشد. با توجه به جنبه‌های اقتصادی گوشت قرمز در حوزه دام مکران، این پرسش مطرح است که گوشت قرمز مکران چگونه می‌تواند در بخش گاوهای گوشتی فرصت اقتصادی برای سرمایه گذاری در مکران باشد. با این رویکرد، گروه تولید مستند گنج پنهان صدای اقتصاد درونزای ایران به کاوش و جستجو پرداخت. حاصل این تتبع مستند گنج پنهان در یک حرف این بخش هاست.
چه عواملی در شکل گیری دنیای امروز مؤثرتر است؟ یک حرف.
دیدگاه.
سرمایه گذاری در هر مقوله مستلزم تأمین امنیت از هر جا.
پیوست.
این حمایت بخش دولتی را می طلبد.
از چند زاویه.
در ناحیه تولید گوشت قرمز هزینه ها بسیار سنگین هست.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار. مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
مرزم جنان ای بالو چیستن منی نام و نشان روی سر حرف منی پلین مکران ای بالو چیستن منی نام و نشان ای وطن ای وطن ای زاهد.
سرمایه گذاری در هر مقوله مستلزم تامین امنیت می باشد. دکتر مرتضی کیخاصابر، دکترای تغذیه دام با 10 سال سابقه فعالیت در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان با تأکید بر امنیت در سرمایه گذاری به طرح این دیدگاه می پردازد. ضرورت توجه به زیرساخت‌های سرمایه گذاری در بخش گاوهای گوشتی مکران.
دیدگاه
کاری از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و با عرض سلام، که خوشاور هستم، دکترای علوم دام با 10 سال سابقه خدمت در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان. این دیدگاه مطرحه که توجه به زیرساخت‌های سرمایه گذاری در بخش گاوهای گوشتی مکران چه ضرورتی داره؟ سرمایه گذاری در هر مقوله مستلزم تأمین امنیته از هر جهت. یکی از مصادیق بارز و مهم امنیت در هر کار تولیدی و صنایع تبدیلی تأمین مواد اولیه مطمئن و پایدار و نیز وجود تأسیسات لازم برای تأمین این مواد اولیه است، به طوری که سرمایه گذار دغدغه ای بابت این مسائل نداشته باشد. در خصوص صنایع تبدیلی گاو گوشتی در مکران، این ماده اولیه خود گاوه. حالا این دو میشه از دو راه تأمین کرد: 1. واردات دام زنده، 2. توسعه پرورش گاو گوشتی در خود منطقه مکران، به طوری که به راحتی برای سرمایه گذار قابل دسترس باشه. واردات دام زیرساختای خاص خودش رو داره، اما به دلیل نوسانات بازار ارز و روابط بین الملل نمیتونه منبع مطمئن و پایداری برای سرمایه گذار در صنایع تبدیلی باشه. بنابراین میمونه گزینه دوم، یعنی پرورش گاو گوشتی در خود منطقه با هدف تأمین ماده اولیه صنایع تبدیلی گاو گوشتی، یعنی همون گاو. شرط اول توسعه پرورش گاوهای گوشتی و هر دامی تأمین آذوقه است. خوشبختانه ظرفیت منطقه مکران در این زمینه کم نظیره، اما متاسفانه علارغم وجود منابع فراوان خوراکی مانند پسماند باغهای موز و خرما و سایر محصولات زراعی و باقی، استفاده بهینه ای از این منابع صورت نمیگیره، در حالی که در صورت فراوری این پسماندها که اتفاقا تکنیک های فنی لازم برای فراوری در کشور موجوده و بومی شده، میتوان حجم قابل توجهی خوراک رو تأمین کرد و پرورش گاو گوشتی رو توسعه داد. همه این مواردی که عنوان شد مستلزم وجود تأسیساتیه که عدم وجود هر کدوم از اونها میتونه روند کار صنایع تبدیلی و امنیت سرمایه گذار رو مختل بکنه. از جمله اونها تأمین انرژی، آب، جاده و سیستم مناسب حمل و نقل.
تاریخ مکران به درازای تاریخ ایران زمین دروازه‌ای به سوی توسعه اقتصادی. بانو مهدیه رخشانی نژاد، دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، رئیس اداره امور دام و مدیریت جهاد کشاورزی زاهدان با 13 سال سابقه کار، ضمن یادآوری پتانسیل‌های دام و دامداری برای تأمین سبد غذای خانوار، در پیوست این بحث با اشاره به فرصت‌های اقتصادی دامپروری در مکران به زیرساخت‌های لازم اشاره می‌کند.
مهدی رخشانی نژاد هستم، دارای مدرک دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، حدود 13 سال کارشناس جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هستم و در حال حاضر ریاست اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان زاهدان رو بر عهده دارم.
پیوست
دامپروری و دامداری به عنوان یکی از زیربخش‌های مهم کشاورزی، در واقع منبع اصلی تأمین کننده فراورده‌های پروتئینی به شمار میاد و نقش مهمی رو در اشتغال و تولید و به تبع اون درآمد و رفاه خانوارهای روستایی ایفا می‌کنه. این نوع فعالیت در قالب 3 نوع بهره برداری روستایی، عشایری و صنعتی انجام میشه و سهم شایان توجه اون مربوط به بهره‌برداران روستایی هست، به طوری که
حدود 80% شاغلان بخش کشاورزی به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش دامپروری فعالیت دارند. صنعت دامپروری